اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز 22 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان این برنامه خبری هستم. ابتدا همکارم ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، وزارت امر به معروف و نهی از منکر جلب و جذب و سمع شکایات گروه طالبان مقررات جدید نشراتی را برای رسانه‌های تصویری افغانستان تعیین کرد. بر اساس اطلاعیه این وزارت، رسانه‌های تلویزیونی نباید فیلم‌هایی را نشر کنند که خلاف اصول شرعی و ارزش‌های افغانی بوده و نیز نشر فیلم‌های داخلی و خارجی که در آن فرهنگ و عنعنات بیگانگان بازتاب یافته و سبب بداخلاقی در اجتماع می‌شود منع قرار داده شده است. در دو دهه پسین شمار زیاد شبکه‌های تلویزیونی در افغانستان سریال‌های خارجی به ویژه هندی و ترکی را نشر می‌کردند، اما نشر شمار از این فیلم‌ها و سریال‌ها با مسلط شدن طالبان بر آن کشور و حتی پیش از صدور اعلامیه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدود شده بود. طالبان همچنین دستور دادند که برنامه‌های مزاحیه و تفریحی تلویزیون ها نباید به گونه ای تهیه شود که در آن به کسی تحقیر و اهانت شده باشد. همچنین نشر سریالایی که در آن به شعائر دینی یا کرامت انسانی اهانت شده باشد منع شده است. وارسا روز یکشنبه در هشدار جدید اعلام کرد که بلاروس تلاش دارد تا با هدف فشار بیشتر بر مرز اتحادیه اروپا مهاجران غیر قانونی بیشتری را از دو کشور افغانستان و ازبکستان روانه مرز پولند و خاک اتحادیه اروپا کند. ماتیوش موراوسکی صدراعظم پولند که برای گفتگو با اینگریدا سیمونتی صدراعظم لیتوانیا به پایتخت آن کشور سفر کرده بود گفت که سناریوی دشوارتر ما را تهدید می کند و به احتمال زیاد تلاش خواهد شد تا از بحران کنونی در افغانستان به عنوان ابزار جدید برای شدت بخشیدن به بحران مهاجرت استفاده شود. آقای موراوسکی اعلام کرد که پولند آماده کمک مالی و پروازهایی است که مهاجران گرفتار در جنگل‌های مرطوب اروپا را به کشورهایشان برمی‌گردانند. او گفت وارسا آماده بستن تمام گذرگاه‌های مرزی با بلاروس با هدف افزایش فشارهای اقتصادی بر رژیم لوکاشنکو است. پیش از این در هفته گذشته گذرگاه پولند در نزدیکی روستای کوزینکا بسته شده بود. خانم سیمونیتی نیز تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید پیش از عملی کردن هر تصمیم در قبال بلاروس با کشورهایی که در خط مقدم هجوم مهاجران هستند، یعنی پولند و لیتوانیا، هم آهنگی کند. اتحادیه اروپا می گوید بحران مهاجرانی که در مرزهای شرقی این اتحادیه به وجود آمده حاصل اقدامات تلافی جویانه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در واکنش به تحریم های اتحادیه اروپا پس از سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی است. یک فلسطینی قبل از اینکه توسط پلیس کشته شود به روز یکشنبه یک اسرائیلی را در زیارتگاه قدیمی بیت المقدس کشته و 4 نفر را مجروح کرد. با گزارش اسوشیتد پرس این حمله که گروهی حماس آن را حرکت قهرمانانه عنوان کرده است در نزدیکی دروازه ورودی زیارتگاه مورد مناقشه یهودان و مسلمانان رخ داد. منابع امنیتی اسرائیل فرد مهاجم را یک مرد 42 ساله ساکن شرق بیت المقدس و از اعضای بازوی سیاسی حماس در شرق بیت المقدس معرفی کردند. گروه حماس گفته است کامل این حمله فادی ابو شختیم از رهبران این جنبش بوده است. حادثه یکشنبه دومین حادثه از این نوع در شهر قدیمی بیت المقدس در روزهای اخیر است. روز چهارشنبه گذشته نیز یک نوجوان فلسطینی 16 ساله پس از حمله با چاقو به دو پلیس مرزی اسرائیل هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. کرملین ابراز نگرانی شدید غربی ها نسبت به تحرکات نیروهای روسیه در مرز اوکراین را یک واکنش تشنج‌زا توصیف کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت کسانی که نیروهای مسلح خود را از آن سوی اقیانوس اطلس، یعنی از ایالات متحده آمریکا آوردند، ما را به فعالیت‌های نظامی غیر عادی در خاک خود ما متهم می‌کنند. او گفت که این رفتار کاملاً غیر منطقی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز شنبه بار دیگر در مورد فعالیت‌های نظامی غیر عادی روسیه در مرز با اوکراین ابراز نگرانی جدی نمود. آقای پسکوف از آمریکا و متحدانش خواست تا تقویت نیروهای خود را در نزدیکی مرزهای روسیه متوقف کنند. ایالات متحده، ناتو، اتحادیه اروپا و بسیاری از پایتخت‌های غربی در هفته‌های اخیر نگرانی عمیق خود را درباره تحرکات نیروهای روسیه در مرز اوکراین ابراز کردند. این تحرکات از سال 2014 با آغاز درگیری‌های جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین و اندک پس از الحاق کریمیه به روسیه آغاز شده. درگیری‌های کتاب امروز بیش از 13,000 قربانی گرفته است. و اردوی سودان روز یکشنبه عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده کشور را دوباره به سمتش برگرداند و وعده نمود که تمام زندانیان سیاسی به عنوان بخش از توافق جدید بین اردو و رهبران غیر نظامی آزاد خواهند شد. همدوک در جریان کودتای نظامی ماه گذشته در حصر خانگی قرار گرفته بود. بر اساس توافقنامه‌ای که با جنرال عبدالفتاح البرهان رهبر نظامی سودان امضا شد، همدوک که برای اولین بار پس از سرنگونی عمرالبشیر در قیام سال 2019 به عنوان رهبر کشور منصوب شد، دوباره رهبری یک دولت غیر نظامی متشکل از تکنوکرات ها را برای یک دوره انتقالی بر عهده خواهد داشت. در 25 اکتبر اردوی سودان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و تشکیلات غیر نظامی رهبری این کشور را منحل کرد. این اقدام اعتراضات چند هفته ای را به دنبال داشت که در جریان آن حداقل 40 نفر کشته شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که ایالات متحده از توافق دستیابی به موفقیت در سودان برای برگرداندن قدرت ملکی این کشور تشویق شده است، اما او به مقامات هشدار داد که از زور بیش از حد برای سرکوب اعتراضات استفاده نکنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه بعد از ملاقات با وزیر خارجه سنگال سفر یک هفته ای خود را به افریقا خاتمه داد. وزیر خارجه ایالات متحده از رهبران کشورهای افریقایی خواست تا برای مردم خود حکومات بهتری بسازند و از آنها در برابر تهدیدات افراط‌گرایی، افزایش جاه‌طلبی‌ها و فساد در سراسر قاره افریقا محافظت کنند. سندی سین خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
وزیر خارجه ایالات متحده با وزیر خارجه سنگال در کنفرانس خبری قبل از آن که از یک سلسله رسوتها در داکار بازدید به عمل آورد شرکت کرد. آقای بلینکن در داکار با تولیناب و اسموشینگی سفیر ایالات متحده در سنگال و کارمندان سفارت آمریکا مقیم داکار ملاقات نمود و در مورد برنامه های وزارت خارجه صحبت کرد. رهبران کشورهای آفریقایی به شمول رئیس جمهور نایجیریا از آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده استقبال گرم نمود. آقای بلینکن واضح ساخت که برای حکومت بایدن کشورهای نایجیریا و تمام قاره آفریقا ارزش دارد و آنها را به عنوان رهبران مهم ژئوپلیتیک و شریک در سطح جهانی می‌داند. اما وی در مورد موضوعات حساس مانند عملکرد بخش مستبدانه نیروهای امنیتی و سرکوبی حقوق بشر نیز صحبت نمود.
ما با هم کار میکنیم تا توانایی و تخصص در ساحات جدید را بالا ببریم و از همه شما تقاضا داریم تا در بخش های تغییر اقلیم، رسیدگی به وضعیت بحران کووید 19 و تقویت روابط اقتصادی تلاش نمایید.
ماه گذشته جوانان نایجیریایی در لاگوس و ابوجا در برابر حکومت بد در کشور خود به اعتراضات پرداختند، اما این اعتراضات از جانب پلیس و نیروهای امنیتی با خشونت سرکوب گردید. میشل گاون، کارشناس ارشد مطالعات آفریقایی از شورای روابط خارجی، از بخش اظهارات آقای بلینکن در مورد حکومت داری در آفریقا و رسیدگی به نیازهای مردم استقبال کرد.
We need to start thinking bigger.
نیاز است که وسیع‌تر فکر کنیم. وقت امریکا در مورد حکومت داری صحبت میکند، فقط منوط به نوعیت انتخابات نیست، اما مربوط به توانایی حکومت داری در عرصه خدمات میشود. حکومت برای مردم در اصل کار میکند، اما وقتی نمیکند، این مسئله در صندوقهای رایدهی مشخص میشود و حرکت به سمت تازه تبارز میابد.
طی سخنرانی مهم روی سیاست آفریقا، آقای بلینکن در مورد رقابت واقعی چین با ایالات متحده در قاره آفریقا صحبت نمود، اما گفت این مسئله هدف اصلی این سفر نیست.
آمریکایی‌ها و آفریقایی‌ها علاقمند زندگی در جایی هستند که به حقوق آنها احترام گذاشته شود، صدای آنها شنیده شود و حکومت آنها به تقاضای آنها پاسخ دهد و رسیدگی کند. در همکاری مشترک ما می‌توانیم از دموکراسی در کشورهای خود و در سراسر جهان حمایت کنیم.
آقای بلینکن سفر خود را با تاکید روی روابط ایالات متحده با کنیا آغاز نمود تا در تلاش مشترک بتوانند که آتش بس در ایتوپیا را برقرار سازند. یکی از کارشناسان معتقد است که به آفریقا فقط برای مبارزه با نفوذ چین نباید دیده شود.
به نظرم تفاوت اصلی میان سیاست‌هایی که حکومت بایدن به پیش گرفته است با سیاست‌های قبلی حکومت سابق وجود دارد. ایالات متحده با رهبری بایدن به آفریقا ارزش می‌دهد و آنها را یک شریک مهم در مسائل جهانی می‌داند، به خصوص در بخش مبارزه با تغییر اقلیم و قاچاق انسان، و تقویت روابط اقتصادی با آفریقا را یک رابطه مهم می‌داند.
آقای بلینکن از سنگال در روز آخر سفرش دیده نمود که این کشور اسلامی و عصری دموکراتیک در قاره آفریقا که اکثر آن را یک جزیره بی‌ثبات در میان منطقه ناامن تلقی می کند شمرده می شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پولند بلاروس را به ادامه کشانیدن مهاجرین به سرحدات خود با پولند با وجود برچیدن کمپ‌های نزدیک سرحد آن کشور در اوایل این هفته متهم کرد. این در حالی است که صدر اعظم پولند سفر به کشورهای بالکان را برای یافتن حمایت از این بحران آغاز کرده است. در این حال گروه‌های مدافع حقوق بشر در پولند با انتقادشان از حکومت ملی‌گرای پولند به خاطر چگونگی رفتار با مهاجرین به روز شنبه در مرکز شهر وارسا راهپیمایی کردند. این گزارش را از محمد احمدی می‌شنوید.
یک ویدیوی پخش شده در صفحات توییتر محافظین سرحدی پولند مهاجرینی را نشان می‌دهد که در امتداد سرحد بین پولند و بلاروس، پولند بلاروس را امروز یکشنبه به ادامه انتقال مهاجرین به سرحدات خود با وجود برچیدن کمپ‌های نزدیک سرحد آن کشور در اوایل این هفته متهم کرد. این در حالی است که صدر اعظم پولند سفر به کشورهای بالتیک را برای یافتن حمایت از این بحران آغاز کرده است. گارد ساحلی پولند گفته است که 208 مورد تلاش به زور توسط مهاجرین برای داخل شدن به پولند از بلاروس به روز شنبه وجود داشته است که اندکی بیشتر از روز جمعه می باشد، اما این ارقام در مقایسه با 501 مورد سعی ورود مهاجرین به روز چهارشنبه کمتر است. اروپا بلاروس را متهم می کند که هزاران نفر را از طریق پرواز از شرق میانه آنها را به اروپا انتقال می دهد و مجبور به داخل شدن به قلمرو اتحادیه اروپایی می کند، اتهامی که منسک آن را رد می کند. در همین حال کارگران امدادی و مهاجرین یک کمپ سرحدی بلاروس امروز در منطقه گردونوی نزدیک پولند غذای گرم توزیع کردند. صدها مهاجر شامل کودکان خردسال از روز پنجشنبه به این سو بعد از برچیدن کمپ‌های موقتی توسط محافظین سرحدی بلاروسی داخل یک انبار مواد لوجستیکی پناه بردند. مهاجرین از کشورهای شرق میانه در وضعیت یخبندان در سرحد بین بلاروس و کشورهای اتحادیه اروپا، پولند و لیتوانیا پناه بردند، اما آن کشورها از پذیرش این مهاجرین خودداری می‌کنند. از سوی دیگر با یک گروه از مهاجرین که در پولند پنهان شدند، محافظین سرحدی بلاروسی با آنها گفته است که به پولند بروند. این مهاجرین روز جمعه به خبرگزاری رویترز از یک مکان به اصطلاح خانه امن در پولند که توسط مردم محل در نزدیک سرحد اداره می شود گفتند که بلاروسی ها آنها را پیوسته وامی داشتند تا تلاش کنند از سرحد عبور کنند. یک تن از این مهاجرین پنجشنبه شب موفق شده بود از سرحد عبور کند.
ما از داخل جنگلات عبور کردیم. سربازان امنیتی بلاروسی هر روز تلاش میکردن و ما میگفتن به پولند بروین و ما نمیتونستیم از سرحد عبور کنیم. بعدا اونا ما را مجبور به عبور از مرز میساختن. آب و غذا هیچ چیز دیگری نبود. ما از 12 نومبر تا روز پنجشنبه اونجا بودیم. ما میخواستیم سیمای مانع سرحدی را قطع کنیم. پلیس پولند آمد، مردم با سنگ به طرف آنها پرتاب کردند. آنها با مردم با دنده های چوبی حمله کردند. یک مرد با ما بود که به صورتش سیلی خورده بود. یک کودک که با زن کاکایش بود، پلیس اونها را با تفنگ لتکوب کردند و بعدن با اسلحه شلیک کردند و با آنها گفتند برگردین.
در همین حال گروه های مدافع حقوق بشر در پولند به انتقادشان از حکومت ملیگرای پولند به خاطر رفتار آن با مهاجرین به روز شنبه در مرکز شهر وارسا راهپیمایی کردند که با استقبال در سراسر آن کشور مواجه گردید. صدها پولندی در دو اعتراض جداگانه در وارسا و شهرک هجنوکا نزدیک سرحد بلاروس روز شنبه برای اظهار حمایت از مهاجرین و تقاضای کمک بانها شرکت کردند.
هیچ فرد عادی نباید آنچه در سرحد در حال واقع شدن است را قبول کند. ما شاهد خواهان اجازه ندادن به مهاجرین هستیم، اما ما نمیتوانیم بگذاریم آنها در سرحد بمیرند و این اعتراض من با وضعیت است که در حال رخ دادن است.
به گفته مقام های اداری محلی پولند، حدود 10 مهاجر تصور می شود در جنگلات در امتداد سرحد در هوای زمستانی سخت جان باختند و شمار زیادتری زخمی شدند یا بدون آب و غذا چندین روز را سپری کردند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
طبق گزارش ها مقامات وزارت داخلی حکومت طالبان میگن که طی یک هفته حدود 2718 معتادان مواد مخدر از بخش های مختلف کابل جمع‌آوری گردیده و به مراکز تداوی مواد مخدر انتقال داده شدند. با گفته آن وزارت قرار است همه معتادان مواد مخدر از تمام نقاط کابل جمع‌آوری گردند و دامنه این فعالیت ها به سایر ولایت گسترش خواهد یافت. این در حالی است که شماری از تحلیلگران پیچیدگی مشکل مواد مخدر در افغانستان و آزمون‌های مربوط به آن را زمانگیر می‌دانند. من خود مصاحبه‌ای در مورد آزمون‌های فراراه طالبان در مبارزه با اعتیاد با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی در لندن انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
جناب دکتر صاحب، یافته‌های شما از پیشینه مبارزه در برابر اعتیاد در افغانستان چه است؟
مشکل مواد مخدر در افغانستان و پیش از این برمیگرده و سالهای حاکمیت اول طالبا در مقاین افغانستان که متاسفانه اونها این بخش بسیار وسیع ساختن و دلیلش هم این بود که از فروش مواد مخدر و کشت خشخاش اینها منابع سرشار مادی را به دست می آوردن که از طریق از اون سلام مهمات به دست می آوردن، خریداری می کردن و همچنان معاش جنگجویان خود می دادن که امی باعث از این مسئله شد که تقریبا افغانستان به مرکز تولید کشت خشخاش و مواد مخدره تبدیل شد که نظر به ارقام و اعدادی که جامعه جهانی و ملل متحد در سالهای اخیر ارائه کردن، افغانستان 80% مواد مخدری دنیا را تولید میکنه که این واقعا سخت تکان دهنده نه تنها برای مردم افغانستان بود، بلکه برای همسایه ها منطقه و جهان شده بود که در این راستا تلاش های بسیار صورت گرفت تا اگر بتانند این بخش مهار بسازند، اما متاسفانه موفق نشدند و دولت آقای کرزی و آقای اشرف غنی هم نتانستن یا نخواستن جلوی از این بخش میگیرند که بتانند جلوگیری بکنند از کشت بیشتر خشخاش و یا تولید مواد مخدر در مقاید افغانستان.
دکتر سید، قبلا در افغانستان پول کافی 100 میلیون دلار و بیشتر از اون بخاطر جلوگیری از اعتیاد اختصاص داده شده بود. دلیل از این چیز که تا حال نتایجش قانع کننده نبوده.
با تاسف اصل پرابلم مسئله فساد در دولت بود که به این اساس نه تنها در بخش مبارزه با مواد مخدر که 100 میلیون دلار یا بیشتر از اینکه پول بسیار هنگفت است، بخصوص برای کشور مثل افغانستان که حدود تقریبا 70 یا 75% مردم زیر خط فقر زندگی دارند، اما متاسفانه علاوه بر اینکه این پول ها در این بخش مصرف نشد، همه حیف و میل شد و در جیب افراد اشخاص و مافیای مواد مخدر قرار گرفت که دولت هم نخواست در این بخش فعال باشه و کمک بکنه و جلوی کشتش بگیره و جلوی وسط یافتن محتاجین بگیره. متاسفانه
و طبق گزارش ها تقریبا 3 میلیون نفر به شمول زن و کودکان در افغانستان معتاد به مواد مخدر بودن. آیا فکر میکنین که طالبا موفق خواهند تا جلوی اعتیاد بگیرن؟
یکی کلی معضله نزد خود طالبا هست و اگر اینا خواسته باشن و نیت خوب در ارتباط به جلوگیری از این مسئله داشته باشند، مطمئن هستیم که به مدت شاید 1 سال 2 سال بتانند جلوی این بحران بگیرن. اگر با می نیت اینا ادامه بتن کار خود و به می قول و قرار خود که فعلا برای مردم افغانستان وعده دادن و برای جامعه جهانی وعده دادن اگر عمل بکنن و صادقانه عمل بکنن، مطمئن هستیم که میتونن جلوی زیر بگیرن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برای بحث و بررسی وضعیت حقوق زنان و وضع محدودیت های جدید توسط حکومت طالبان بر فعالیت های زنان در رسانه ها، همکار ما یلدا بکتاش مصاحبه با خانم حسین احمدی فعال حقوق زنان انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
واکنشتان به اطلاع جدید حکومت طالبان مبنی بر فعالیت‌های رسانه‌های تصویری چیست؟ فکر می‌کنین چه تبعات برای زنان در قبال خواهد داشت؟
خب البته که تبعات به خود داره، مشکلات ایجاد می‌کنه، ولی باید گفت که در اول که هر طرز عمل و لایحه باید مطابق قانون اساسی باشه. اگر خلاف قانون اساسی باشه، مطابقت با قانون اساسی نداشته باشه، او خود به خود منقضی میشه. و به این خاطر ما میبینیم که یک روزنه امیدی هست برای ما که شنیدیم از تعهد طالبان در قبال قانون اساسی دهه دموکراسی زمان ظاهرخان. البته در او زمان، در او قانون، تمام حقوق و آزادی ها مطابق به سنت افغانستان، مطابق به دین داده شده بود برای رسانه ها. تئاتر بود، حتی تئاترای زنده بود و تمام تمز ها و تمام این چیز ها قوانین رعایت شده بود. حقوق زنان و آزادی زنها، همه چیزا. این یک روزنه امیدی داد برای همه که اینا اعلام کردن که تعهد دارن به حساب قانون دهه دموکراسی ظاهرخان.
بله.
اگر چنان باشه تمام حقوق محفوظ میمونه. و در ضمن این لوایح، این طرز العمل هایی که هنوز قانون از در قانون اساسی جا نداره و باید مطابق به قانون اساسی افغانستان باشه و هنوز مجمعی تشکیل نشده و هنوز جرگه نشده و قانون اساسی به تصویب نرسیده، به اینا نباید ما باور بکنیم و اینا ارزش اجرایی نداره.
خانم احمدی، از سوی هم کشورهای جهان خب فشارهای خود را تا جایی که میگن میتونن بر طالبان وارد کردن که با حقوق زنان افغانستان احترام گذاشته شود. شما عملکرد جامعه جهانی در مورد وضعیت زنان در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا تلاش هایی را که تاکنون انجام دادن را کافی میدانین؟
تلاش های جامعه جهانی کرده در 20 سال گذشته هم جامعه جهانی تلاش های در افغانستان کرد، ولی من این تلاش ها یک اندازه متاسفانه به نظر سمبولیک میبینم، و ضمانت اجرایی، ضمانت یعنی قانونی نداشته و سعی نشده تا ای که به عنوان یک سازمانی که جلوگیری از تخطی ها بکنه به طور عملی مشاهده نشده.
با توجه به وضعیتی که در افغانستان وجود داره، فکر میکنین عمده ترین کاری که زنان در داخل افغانستان و در خارج از افغانستان میتونن برای حمایت از زنان افغان انجام بتن به نظرتان چیست؟ که البته بتونه جنبه اجرایی و عملی پیدا کنن.
البته من بیشتر باید به چیز به جواب سوال قبل شما میگفتم که سازمان ملل، نهادهای بین المللی اینا میتونن که برای طالبا، حکومت طالبا بقبولانن که از نهادهای حقوق بشری، از نهادهای زنان که در داخل افغانستان فعالیت داشتن و فعالیت و در قسمت فرهنگ، در قسمت صلح، در قسمت کمک‌های حقوق بشری، ارتقاء فرهنگ حقوق بشری، اونا رو حمایت بکنن و اجازه بدن که اینا به همو کار ادامه بدن، به همو فعالیت‌های ادامه بدن. این یک تقاضای از نهادهای حقوق زن هسته که 20 سال کار کردن. تقاضای ما ای هست که جامعه بین الملل، نهادهای بین المللی، کشورها اینا رو جز اجندای خود بکنن که باید اینا به فعالیت‌های قبلی ادامه بدن. حالا ای که مثلا سطح پالیسی، در پالیسی ها چی تغییراتی به وجود میایه و یکی رو ما فراموش نکنیم که افغانستان یک مسئله مذهب هسته که مذهب مسلمان هستن و یکی مسئله سنت هسته. ما در مسائل سنتی، در بخش سنتی افغانها آزادی های فراوانی رو ما میبینیم که نمیتونن طالبا بیاین یک بشر سر از او تأکید بکنن که بخش مذهب و بخش سنت و کلچر فراموش بکنن و ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی شکل با اینا جلساتی برقرار بکنه که اینا بخش سنت و کلچر افغانها رو کنار نگذارن و قربانی بخش مذهب نکنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. خبرنگارانی که برنده جایزه بین المللی آزادی مطبوعات سال 2021 شدند، بیانگر وضعیت روزافزون آسیب پذیری آزادی مطبوعات در سراسر جهان هستند. جولی تابو، خبرنگار صدای امریکا، در این زمینه گزارشی دارد که نجیب خلیل
به توجه میرساند. آی چان ناین مدیر اجرایی دفتر صدای برما یا دی وی بی است. خبرگزاری مستقل او پس از کودتای نظامی میانمار، زمانی که حکومت نظامی قدرت را به دست گرفت و شروع به سرکوب رسانه ها کرد، آسیب دید.
اردو بیش از 100 خبرنگار را پس از کودتای فوریه 2021 دستگیر کرده است و هنوز حدود 50 نفر در زندان هستند.
ناینگ یکی از دریافت کنندگان جوایز بین المللی آزادی مطبوعات سال 2021 کمیته حفاظت از خبرنگاران است.
فکر میکنم این جایزه وضعیت اسفناک روزنامه نگاران ما را که در زندان بسر میبرند اما همچنان در تلاش برای گزارش دادن هستند، زندگی خود را به خطر میاندازند و آینده خود را به خطر میاندازند برجسته خواهد کرد.
همچنین روزنامه‌نگاران از بلاروس، گواتیمالا و موزامبیق به دلیل گزارش‌های خود در شرایط وخیم رسانه‌ها در کشورهای مطبوع خود مورد تقدیر قرار گرفتند.
من فکر می‌کنم برنده‌های این جایزه و ما هر دو درک می‌کنیم که محیط برای روزنامه‌نگاری مستقل در همه جا از جمله در ایالات متحده تغییر کرده است. چالش‌ها بزرگتر هستند. آن دوره خوشبینی عمیقی که زمانی که من این کار را در 25 سال پیش شروع کردم وجود داشت، متأسفانه دیگر این طور نیست.
جو سامن می‌گوید در عین حال که نسبت به آینده روزنامه‌نگاری کاملاً خوشبین است، یک واقع‌گرا نیز است.
آزادی مطبوعات یا آزادی بیان نبرد عصر اطلاعات است و ما باید پیروز شویم و باید بدانیم که در یک مبارزه واقعا دشوار و طولانی هستیم. من فکر میکنم این بیانگر یک آینده واقعا روشن است. اکنون تقریبا بیش از 10 ماه پس از کودتا، اردو هرگز واقعا نمیتواند کشور را خاموش کند و مردم را خاموش کند و ما اطلاعات زیادی از سراسر کشور دریافت میکنیم. اولین بار که در سال 1988 برما را ترک کردم 20 سال طول کشید تا بتوانم به برما برگردم و امیدوارم این بار اینقدر طول نکشد.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. روز شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.